پرسید: میدونی چرا بالای لب یه تورفتگی عمیق هست؟ گفتم نه. گفت یه افسانه قدیمی میگه زمانی که آدم در بهشت همنشین فرشته ها بود، فرشته ها آدم رو از راز خلقت باخبر کرده بودن. سر پنهان هستی مقابل آدم فاش شده بود. کسی چیزی برای مخفی کردن از یگانه اشرف مخلوقات نداشت، تا وقتی که حوا میوه ممنوعه رو چید و به آدم داد و همین بهانه ای شد برای تبعیدشون به زمین. آدم سرگشته و حیرون بود، ولی باید میرفتن. اما درست قبل از راهی شدن فرشته اومد و مقابل آدم ایستاد و انگشت اشارش رو گذاشت بالای لب آدم و گفت هر چی اینجا بوده همینجا میمونه. رد انگشت فرشته روی لبهای آدم موند و شد نشونهی که آدمیزاد عهدش رو فراموش نکنه. حالا ترکا از این افسانه ضرب المثل ساختن. دستشو گذاشت بالای لبشو گفت بوردا اولان، بوردا کالاجاک. من جمله برای شروع حرفم امشب تو ذهنم ندارم. بذارین با موسیقی شروع کنیم. حالا موسیقی هم یاری نمیکنه. شروع شده. من بذارین ببینیم موسیقی چی میگه. ما همون سمتی بریم. دوتا عود روشنه، یه شم، گلگاف زبون اون آماده است. امشب تو فلاسک دمش کردم چون زودتر میخواستم دم کنم. آره دیگه الان حسابی دم کشیده. یه ذره صدای ریخت شدن شراب ارغوانی بشنویم. امشب غزلمون خیلی طولانیه، 13 بیتیه و یکم زودتر باید بریم سراغ اصل مطلب اگه موافق باشین. فعلا که موسیقی خیلی خوب داره همراهی میکنه، یه ذره بشنویم. ما اینجا اینقدر از حافظ و اینها حرف میزنیم، از اون صاعقه و اینها، یکی پرسیده بودش که این صدای تق تق انگشتاتون رو چطوری ترک کردین؟ بستری شدن. نه، با توجه، با تمرکز. میدونین من منتظر اتفاقا فرصت بودم بهتون بگم که من راجع مدیتیشن باهاتون صحبت کنم. مدیتیشن خیلی چیز مهمیه. دوروبری من همش از من میشنوه بدون مدیتیشن نمیشه، بدون مدیتیشن نمیشه، خیلی کارا رو بدون مدیتیشن نمیشه کرد. آره، فکر میکنم مثلا مدیتیشن خیلی به من کمک کرده که بتونم راحت عادتهای جدید در خودم ایجاد کنم یا عادتهای قدیمی رو از بین ببرم. مدیتیشن خیلی قدرت تمرکز آدم رو بالا میبره. خیلی هم قائل به روش های مرسوم نیستم، سعی کردم خودم روش خودم رو پیدا بکنم، چیزی که برای خودم مفیده رو پیدا بکنم. خلاصه اینطوری. ولی اگه بخوام یه ذره بیشتر نمادش توضیح بدم راجع به اینکه کلا چطور عادت جدید ایجاد بکنیم یا عادت قدیم رو از بین ببریم، با تمرکز روی بدن. وقتی که دست میخواد بره اون عمل رو تکرار بکنه، به دست توجه میکنی. اینا باز از اون اسراره که میشنویم، ما هم تیر از کنارش رد میشیم، ولی من دارم به معنای واقعی میگم. به دست توجه میکنیم، فکر میکنیم این دست بچه 2 سالمونه که اومده نقاشیشو به ما نشون بده. توجه میکنیم و در واقع متوقفش میکنیم، میدونی، با توجه کردن. روش من اینه، روش من اینه. موسیقی امشب بکنم خیلی عجیبه، روی شافله و نزدیک به 1000 خورده این قطعه موسیقیه، ولی بعضی شبا یه هم مثلا یه ترتیبی موسیقی، آخ آخ عجب موسیقی. حالا 1000 بار اینو شنیده بودم. غزل امشبمونم تصویریه، حالا نه به اندازه اون، ولی تصویریه. باید یه سری تصاویر رو تصور کنید. مطلعش اینه دیگه: دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. خودش میگه تو این غزل، حافظ همینطوری اسرار رو ریخته بیرون، همینطوری رازه که برملا کرده. تا برای گوش شنوا ها، یه بزم نه سبک موسیقی خوب داره میاد. یه سری کتاب گذاشتم که اگه لازم شد از روشون یه سری چیزا بخونم. بزنین یه تفاعل به این کتاب شعر ترجمه اشعار ترکی بزنیم. کاش این بار پاییز کمی دیر کند تا تنهایی آزارم ندهد، تا تو آزارم ندهی. در تو کوچه‌ای که به دریا می رسید، در من خانه‌ای که سر راه پایتخت بود. دود کهنه، زغال کهنه و ریل‌ها کهنه‌اند. تاریکی زیبایی از میان من گذشت. فراموش نکن محبوب من، فراموش نکن محبوب من، که زندگی نخستین سطر از یک عاشقانه غمگین است. خیلی خوب بود. خب دیگه موسیقی، بعدی هرچی باشه ما میریم سراغ کار خودمون. یه بزم شبانه رو در نظر بگیرید، منتها یک بزم مردانه، مثل اون مجلس قبلی دختر پسرا نیستن. آخه یه سری عاقل مردن، میدونین یه سری عاقل مرد مثلا بین 30 تا 50 سال، حالا عاقل مرد 50 سال به بالا رو میگن، منظور میگم مردای پخته، و حافظ هم یکی از این هاست. سر شب نشستن با هم یه شام مختصری خوردن، یه ذره موسیقی گوش کردن، شب به نیمه رسیده، کم کم شراب هم اضافه شده، کله ها گرم شده و دارن حرف میزنن، جملگی حرف های موافق، یعنی عده‌ای هستن جملگی بر سر اسرار و سخن های متفق. نمیدونم تو این جمع بودین یا نه، من بودم، من این شانس رو داشتم که توی سنی مثلا 23-24-25 سالگی، مثلا به مدت نسبتا طولانی 3-4 سال توی جمع دوستانه بودم که هممون واقعا من بی‌سوادترینشون بودم، همشون آدم های باسوادی بودن، اهل مطالعه بودن، یکیشون سینما رو خیلی خوب میفهمید، یکیشون فلسفه رو خیلی خوب میفهمید، یکیشون تاریخ رو خیلی خوب میفهمید، یکیشون فلسفه هنر خیلی خوب میفهمید. ما تقریبا هر شب میشستیم با هم حرف میزدیم تا نزدیکای صبح، شراب نبود ولی تا دلتون بخواد سیگار میکشیدیم، من موقع سیگار میکشیدم. خیلی خیلی سالهای دلنگ، خیلی شبهای دلنگیزی بود برای من. حالا من شراب ارغوانی بخورم. دیدین صدای هورت نیومد. حالا یه همچین جمعی در نظر بگیرید، اون هم احتمالاً باز در دربار داره برگزار میشه، ولی چه بسا خود شاه نباشه، ولی وزیری، وکیلی، اینها هستن تو مجلس و اینها هی حرف میزنن و هی هم دیگر تصدیق میکنن. این میگه که مثلا میگه که قبول دارین وضع بشر، وضع آدمی تو این زندگی خیلی بستگی به این داره که واسه چه کاری انتخاب شده باشه. اون یکی ها میگن آره من یه جاهایی راههایی رو رفتم که اصلا نفهمیدم چرا این راه رفتم، 20 سال بعد فهمیدم چرا این راه رفتم، حس میکنم که باد منو با خودش برده. شما میدونین این از این حرفا میزنن و همه تقریبا زندگی رو از یک زاویه میبینن، همه یک جور هستی رو درک کردن، اصلا همین درک مشترک کنار همدیگه نگهشون داشته، این بزم رو تشکیل داده. خب میخوام این مهمونی رو در نظر بگیرید و حافظ هم عضوی از اونهاست و این مهمونی با من کسی که میگم تجربه مشابهی داشتم خیلی میتونه دیر پا بشه، یعنی سالها برگزار بشه بدون اینکه کسالت و رخوتی در میهمانانش ایجاد بکنه. غزل در همچین شرایطی روایت میشه. حافظ بلند میشه و این بیت اول رو میگه، منتها لزوما به این معنی نیست که وای من مستعصلم، صرفا داره اعلام میکنه دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را، در جمع صاحب دلانه، خود اونا هم راز میدونن، دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. حالا مثلا ممکنه منظورش این باشه که من نگرانم اینا رو برم به مردم کوی و برزند بگم، ولی شماها که محرمی. بیت دوم، کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز. ببینید من قطعا برای این برنامه همه روایت‌های این بیت رو خوندم، اون روایتی رو میخونم که به نظر خودم قشنگتره و درستتر میاد. بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. به نظر من کشتی شکستگانیم قشنگتره. بعضی ها میگن آخه کشتی شکسته که باد شرطه، آخه چه کدوم، مگه تایتانیکی که از وسط نصف شده باشه، باد بونش شکسته، چه میدونم لنگرش فلان شده، از وسط که نصف نشده. کشتی به گل نشسته رو که بادی شورته تکون نمیده، کشتی به گل نشسته مد میخواد، اصلا باد به دردش نمیخوره. اگرم کشتی نشستگان، یعنی نشستگان در کشتی در نظر بگیریم که برازم قشنگ نیست، کشتی شکستگانی می باد شورته برقیز، باد موافق ما رو ببر به اون سمتی که تقدیرمونه. ما که کشتی شکسته ایم، ما جایی نمیتونیم بریم، به خودمون باشه جایی نمیتونیم بریم. کشتی شکستگانیم. این ستاری که میشنویم نوازندش آقای امیر اسدیه که اون ستار اول برنامه هم کار ایشونه. من ایشون رو نمیشناسم، صفحه یوتیوبشون رو دنبال میکنم، آدرس صفحه یوتیوبشون رو توی توضیحات این برنامه گذاشتم، میتونید بهش مراجعه کنید. موزیسین با استعداد و خوشقریه و هنرمندیه. کشتی شکستگانیم ای باد شورته برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. این باشد که باز بینیم دیدار آشنا را دلالت به یک بازگشت نمی کنه. یعنی ما اون یار آشنا رو دیده ایم، می خواهیم باز ببینیم. این منو یاده اون بیت مولانا میندازه که از نگستان تا مرا ببریدند، یک از مبدأ جدا افتادگی درش هست. باشد یک آرزوی بازگشت، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. آخ ببخشید، من جدید یه حلقم کم جدید حلقم. این کشتی شکستگانی خب یک ایماژ دیگه، کشتی شکستگانی که در کشتی نشستن و منتظرن که باد موافق بوزه، این خودش یک ایماژ وضعیت بشر رو نشون میده. بیت سوم اولین راز رو برملا میکنه برای گوشهای شنوا. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، ده روز مهر گردون افسانه است و افسون. ببینید یه موقع است که شما اینو میشنوید، یه موقع است که اینو با پوست و گوشت و استخونتون حس میکنید، اینو با پوست و گوشت و استخونتون میفهمید، شهود میکنید، وجدانش میکنید. حافظ در این مقام و در این مقام رازه. چطور رازه؟ اینطور رازه که وقتی حتی شنیده هم میشه کسی جدیش نمیگیره، اصلا نباید کسی جدیش بگیره. مولانا میگه که زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نخیزد از جهان هرس و حسد. میگه این اسرار نمه نمه از اونور ترشح میکنه به ما میرسه. چرا؟ برای اینکه اگر همه بفهمن که ده روز مهر گرون افسانه است و افسون، این هیچی نیست، باد هواست، دیگه نظم زندگی، نظم اجتماع، نظم بشریت به هم میخوره. قرار عده معدود این رو با پوست و گوشت و استخونشون بفهمن، قرار بر اینه. شمایی هم که الان دارین اینو میشنوین و این تذکر رو از زبان من و از قول حافظ میشنوین، حتما یه در واقع هم باد شورته وزیده دیگه، وگرنه یعنی الان اینو اینطور نمیشنیدیم. البته که ما هنوز در مرحله فقط فهمیدنیم. افسانه است و افسون، اون لحظه ای که میبینی، بذار بگم نگم میفهمی، اون لحظه ای که میبینی این جهان افسانه است و افسون، اون لحظه ای که صاعقه میزنه. نصیب همتون بشه. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. این به جای یعنی به حقه. مثلا میگه حافظ، بازم میگه آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند. بر جای یعنی در حق بدکاری چون من، نیکی به حق یاران فرصت. این ده روز مهر گردون که افسانه است و افسون، انقدر حواسم بود که صدای شراب خوردنم نیاد، جایی تلقم. ببینید چی کار میکنیم، سب کنید یه لحظه با احتیاط بخورم. خیلی خوب. این ده روز مهر گردون که افسانه، صدقال یه فرصتی بدون که در حق یارانت نیکی بکنی. بر حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل. مل که میدونی یعنی شراب دیگه، اون بیت معروف و همه مصرع اولش شنیدن، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت سرکه ها شراب میشه، خارها گل میشه، سرکه ها شراب میشه. در حلقه گل و مل این مهمانیشون رو میگه. خوش خواند دوش بلبل، من فکر میکنم منظور از بلبل خودش باشه، خود حافظ. هات الصبوح حبو یا ایها السکارا. هات، هات یعنی بیاورید، هات الصبوح شراب صبحگاهی رو بیارید، حبو به هوش بیایید، برخیزید، آره همون، به خودتون بیایید، حبو یا ایها السکارا، ای مستان. من فکر میکنم حافظ زندگی شبانه داشته، یعنی کلن شب زنده‌دار بوده، طبیعی هم هست روز کاری نداشته بکنه و شبها برای او زمان الهامات بوده. کارش این بوده که شاعر باشه، کارش این بوده که یک شاعر کم سرا باشه، مثل اینایی که میگه شغلتون چیه، من پدرم پول داره، میدونین شغله، شغل این آدم این بوده که دوست داشتنی باشه، شغل این آدم این بوده که عزیز باشه، روز کاری نداشته، روز بقیه میرفتن سر کار، کسی نبود اصلا قربون حافظ بره، کسایی که قربون حافظ میرفتن شب فرصت میکردن تازه بیان روز کارشون رو بکنن، بعد برن به زن و بچهشون سر بزنن، چه میدونم کارهای واجبشون رو بکنن و دیگه شب آخر شب بیان صف بکشن قربون حافظ برن. شغل حافظ این بوده، فلزا شب به نظرم میاد شب زنده دار بوده. و در این بیت میگه که احتمالاً بقیه دیگه دم صبح که شده چرتشون گرفته بوده، حافظ بوده که میگفته نه نه نه، حبو حبو، تازه صبوحو بیارین، صبوحو بیارین، ایا هست و کارا، حبو به خودتون بیاین. ها موسیقی چینی داریم میشنویم، شافل یعنی داره میگه که بریم سراغ، من نیت کرده بودم اگر موسیقی چینی پخش شد براتون تاوتشین بخونم، دیگه خودتون میدونید. اه تموم شد؟ نه ببینم چقدر داره. خب من اینو میزنم اول، یه ذره براتون تاوتشین بخونم، من مطمئنم حافظ هم راضیه. گوش کنین، کتاب تاو ته چینگ اینطوری شروع میشه، رازآلود شروع میشه. تاوی که بتوان به زبان آورد، تاوی جاودان نخواهد بود. راجع به یک چیزی حرف میزنه، این چیز هم کلمه خیلی جالبیه، یه بار باید راجع به کلمه چیز صحبت بکنیم. الان چقدر درست من دارم به کارش میبرم. تاو یک داره تو اینجا داره در مورد یک چیزی حرف میزنه به نام تاو که ما نمیدونیم چیه، نمیتونه و خودش هم نمیگه چیه، فقط میگه چی نیست. تاویی که بتوان به زبان آورد، تاوی جاودان نخواهد بود. نامی که بتوان ذکر کرد، نامی ماندگار نخواهد بود. آنچه نمیتوان برایش نامی نهاد، حقیقت جاوید است. آنچه نمیتوان برایش نامی نهاد، حقیقت جاوید است. رها از آرزوها میتوان اسرار را درک کرد. لاتسم داره از اسرار میگه. رها از آرزوها میتوان اسرار را درک کرد، در بند آرزو تنها میتوان جلوه ها را دید. بریم سراغ غزلمون. موسیقی بعدی هرچی باشه ما غزلمون رو ادامه میدیم. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات الصبوح حبو یا ایها السکارا. گفتم دیگه بیت بعد کنایه آمیزه، احتمالاً ببینین اینطوری بوده، تو جمع صحبت از شخصی شده که ادعای کرامت میکنه، ادعای بخشندگی میکنه، ولی اهل بخشش به واقع نیست، اون یا حداقل اون نوعی از کرامت و اهل کرم بودنی که حافظ و همقطارانش عزیز میدونستن و شریف میدونستن رو به جا نمیآورده، یا شاید هم لابلای صحبتاشون با یه نفر شوخی کرده، یه نفر اصلا تو این جمع هست که به ظاهر اهل کرمه ولی نه به اون معنای قشنگش که حافظ مد نظرشه. اینجا با کنایه میگه ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا رو. چرا این مشخص کنایه است؟ برای اینکه صاحب کرامت واقعی که تفقدی میکنه درویش بینوا رو، نیاز نداره که بهش توصیه بکنیم، مشخصه که داره با کنایه میگه ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن. تفقد یعنی جویا شدن، سر زدن به کسی، احوالشو پرسیدن. روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این هم همین مفهوم پذیرش دیگه، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. حالا من استادی داشتم که میگفت ببینید هم دوستان اولش دال داره و مروت اولش میم داره، هم دشمنان اولش دال داره، مدارا اولش میم داره. دم تفسیر این دو حرف، دم رو غنیمت دونستن. این هم بالاخره نمکی داره. بیت بعدی بیت بسیار بسیار و بحث برانگیزیه. یه ذره موزیک بشنویم. میگه در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، در کوی نیکنامی، اونجایی که نیکنامان رفت آمد دارن، به ما اجازه ندادن ما بریم. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. میدونیم که ما یک قضا داریم، یک قدر داریم. قضا اون چیزیه که غیر قابل تغییره، قدر اون چیزیه که ممکنه تغییر میکنه، ولی قضا غیر قابل تغییره. حافظ میگه که ببین این قضا بوده که ما رو تو کوی نیکنامی گذر ندادن، تو نمیپسندی باشه برو قضا رو تغییر. میتونی قضا رو تغییر بدی؟ من میتونم قضا رو تغییر بدم؟ کی میتونه قضا رو تغییر بده؟ تو نمیپسندی برو قضا رو تغییر بده. این بیت مشخصا اشاره داره به اندیشه جبرگرایانه حافظ که بحث برانگیزه دیگه. بذاری من این ذره فکرام منسجم کنم که از کجا وارد بشم به این بحث. یه ذره شراب ارغوانی خوردم، به این نتیجه رسیدم که اصلا چرا باید ورود کنم به این بحث، ولش کن. ولی از دیرباز یک بحثی بوده بین قائلان به قضا و قائلان به قدر، یا جبرگرایان و اختیارگرایان. و من تو رواقم میگفتم که ادله به نفع جبرگرایانه، اما آدمی خودشو مختار حس میکنه. این حسه رو زیر میکروسکوپ نمیشه درش واسش چیزی پیدا کرد. میدونین چی میگم؟ و نهایتا اینکه کانت روزگاری گفت که عقل بشر اصلا توانایی حل این تناقض رو نداره. ببینید ما عقل ما، عقل انسانی یک سری محدودیت داره که خیلی هم واضحه، خیلی پیش چشمه، منتها ما بهش توجه نمی کنیم، التفات نمی کنیم. ببین مثلا خیلی ساده شما به بی نهایت فکر بکنید، از یک بشمارین، یک دو سه چهار، فکر کنید همینطوری بره بالا، بره تا بی نهایت. ما میتونیم راجع به بی نهایت حرف بزنیم ولی نمیتونیم تصورش کنیم. خب این معمای این که بالاخره انسان موجودیست مجبور یا موجودیست مختار هم از اون چیزهایی که ذهن ما نمیتونه حلش بکنه. ادله رو که نگاه میکنیم، مخصوصا الان با این علوم نوروساینس و اینها، خیلی به نفع جبرگراییه، یعنی ما هر کاری میکنیم توش مجبوریم. ولی وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که خب من حس مجبور بودن ندارم، من دارم به اختیار زندگی میکنم. میدونید مولانا میگه پس میان جبری و اهل قدر، اهل قدر یعنی اونا که به قدر معتقدن، یعنی قابل تغییره، پس میان جبری و اهل قدر همچنان بحث است تا حشر ای پسر، تا روز قیامت بین اینو بحثه. ولی حافظ خب بالاخره، و اینم بگم که اصولا این شاعران و عارفان و اینها اتفاقا برخلاف اون چیزی که شاید ابتدا فکر بکنید، زمانی که حالشون خوب بوده قائل به جبر بودن. توضیح اینم باز حالا وقت داریم دیگه، ایشالله قرار دو سال راجع به حافظ حرف بزنیم. این دو سال هم حالا من گفتم دیگه به پام نوشته شده. اینکه چرا وقتی حالشون خوبه اتفاقا قائل به جبرن، حالا کم کم بهش میرسیم دیگه. به به، یه ذره جان ویلیامز بشنوین. جان ویلیامز داره بلوز میزنه، فکر کنی. تو جا انداختم. بیت بعدی، آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند. فکر کنم تا اینجا متوجه شده باشین این غزل اصلا مرامنامه حافظه و بعدن شاید اسم دیگری روش بگذارم، فعلا به همین مرامنامه اکتفا میکنم. ببین مثلا توش معتقده که بشر موجودی است کشتی شکسته که منتظر باد موافقه، جهان 10 روزه و افسانه است و افسون، به شکر انسان باید اهل شکرانه به جا آوردن باشه، آسایش دوگیتی در دوستی با دوستان و در مروت با دوستان و مدارا با دشمنانه، اگر من نیکنام نیستم و بدنامم این به خاطر قضاست و من درش دخالتی ندارم. میدونید هی داره گزاره های مرامنامه میده. حالا آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، تلخوش یعنی شراب، آن تلخوش که صوفی مادر تمام خبائث خوانده او رو، ام الخبائثش خواند، اشها لنا و اهلا من قبلت الازارا، یا قبلت الازارا یا قبلت الازارا، فرقی نداره، من ازارا میگم قشنگتره تو دهان من. اشها لنا، اشها از ریشه اشتها میاد، اشتها و شهوت، اشها یعنی شهوت برانگیزتر، اشها لنا برای ما، برای ما شهوت برانگیزتر، و احلا، احلا از حلیو میاد، حلوا شیرین، احلا شیرینتر، من قبلت ال قبله، یه بوس کوچولو رو صورت رو گونه و اینها، قبله، اشها لنا و احلا من قبلت الازارا، دخترکان باکره. آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند برای من اشتها برانگیزتر و شیرین‌تر از بوسیدن روی دخترکانه. اینم باز یک مرامنامه است انگار. این صوفی رو خیلی ها گفتن که منظورش عطاره، منظورش خلیفه سومه، منظورش مبارز الدینه. به نظر من اصلا مهم نیست کی حالا. بیت بعدی: هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. خیلی معناش مشخصه دیگه. راستش من الان آمادگی ندارم راجبه تنگ دستی صحبت کنم، چون این غزلم خیلی طولانیه. باید یه زمان دیگه راجبه تنگ دستی و اینکه آیا چطور میشه باهاش معامله کرد با هم حرف بزنیم. من الان آمادگی ذهنی ندارم و نمیدونم، نمیتونم این نسخه که حافظ پیچیده رو منم بپیچم. ولی یاد بیتی از سعدی میافتم که میگه: شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم؟ میگه شنیدی که میگن قدیما یه ابدالی بودن، ابدال آدمای همین آدمای عارفان، عارفان خیلی برجسته که بیشتر هم مخفی بودن، خیلی مردم نمیشناختنشون. شنیدی که روزگار قدیم سنگ تو دست اینا تبدیل به طلا و نقره میشده؟ نپنداری این قول معقول نیست، فکر نکن این قول الکی بوده، نپنداری این قول معقول نیست، چو قانع شدی سنگ و سیمت یکیست. اگر قانع بشی میگه من بهت میگم چطوری سنگو تبدیل به نقره کن. وقتی قانع بشی سنگ و نقره واسه فرقی نداره دیگه، پس تو سنگ و نقره کردی چه. اوکی، گرفتی نکته رو؟ قناعت از اون چیزاییه که میدونیم نمیشه بهش بیتوجه بود، نمیشه بهش بیتوجه بود. ما رنج بسیار زیادی رو تحمل میکنیم به خاطر اینکه قانع نیستیم. من قبول دارم رنج های بسیاری از جهاتی که ما درش هیچ نقشی نداریم به ما وارد میشه، مخصوصا در سالهای اخیر. اما رنج بسیاری هم خودمون به خودمون تحمیل میکنیم فقط چون قانع نیستیم. باری بیت بعد: سرکش مشو که چون شمع از غیرتت، سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. اینم باز یک مرامنامه است، میگه که تو این راهی که ما اومدیم سرکشی نداریم، سرکشی و طغیان نداریم، چون دلبر ما، دلبر ما کسیه که تو دستش سنگ خارا مثل مومه و این آدم اگه سرکشی بکنی از غیرتش میسوزونتت. بترس. بیت بعد: آینه سکندر جام می است بنگر. آینه سکندر آینه بوده که اسکندر مقدونی تمام احوال تمام دنیا رو درش میدیده و اتفاقا احوال ملک ایران رو هم در اون آینه دیده بود و فهمیده بود که میتونه الان بهش حمله بکنه و میتونه شکستش بده. میگه آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. دارا یعنی داریوش. اگه تو جام می درست نگاه بکنی کل جهان رو بهت نشون، اصلا ملک دارا اون موقع تقریبا کل جهان بوده دیگه. اسکندر از مقدونیه، حالا کشور بزرگی هم نبوده، اوضاع نابسامانی داشته ایران که اسکندر تونسته از یک کشور کوچیک بهش حمله بکنه و شکستش بده. بیت بعدی هم بیت بسیار زیباییه و اختلاف نسخ هم درش زیاده. من این ویرایش رو، این تصحیح رو دوست دارم. ترکان پارسیگو بخشندگان عمرند، ترکان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حالا بعضی جاها اومده خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. رند پارسا من بعید میدونم اصطلاح حافظی باشه، رند پارسا حافظی نیست. خوبان پارسیگو هم آخه خیلی شاعرانه نیست، ترکان پارسیگو. شما ببینین ما عمدتاً ترک هایی رو میبینیم که تلاش وقتی که فارسی حرف میزنن تلاش میکنن به لهجه معیار صحبت بکنن، و لهجه معیار چیه؟ لهجه تهرانیه. ما فارسی صحبت کردن ترک هایی رو دیدیم که تلاش میکنن به لهجه تهرانی صحبت کنن. حالا تصور کنین ترکی که تلاش میکنه به لهجه شیرازی حرف بزنه، فکر کنم خیلی قشنگ باشه. یعنی من فکر میکنم حافظ قربونشون میرفته. حالا فکر میکنم این بیت در مورد دخترکان ترک هم باشه، همون اویغورا باید باشه. فکر کنم میومده با اون لحشش میگفته جناب حافظ، اصلا قند تو دل حافظ آب میشده. یه ترکان پارسیگو، یا اینطوری اگه زمینی بخوایم نگاش کنیم اون دخترکان اویغور بودن، یا اینکه اون معشوق معنوی که حافظ در اون روزگار موریدش بوده، یعنی اون شمس حافظ، اون کسی که مثل شمس بوده برای حافظ، اینطوری بوده، ترک پارسیگوی بوده. من این رو هم خیلی محتمل میدونم. ترکان پارسیگو بخشندگان عمرن، عمر میبخشن با حرف زدنشون. ساقی بده بشارت پیران پارسا را. پیر پارسا پارسایی عمر واسه چی میخواد؟ میخواد پارسایی بکنه؟ باشه، من اینه میخوای بیشتر پارسایی بکنی، عمر لازم داری، باید بیای پیش ترکان پارسیگو. متوجه شدی منظورش اینه؟ بیت آخرم باز به جبرگرایی دلالت میکنه. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود. من خودم این خرقه میالود رو تن نکردم. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود. ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. احتمالا این بیت آخر رو که خونده دیگه همه جمع قهقه زدن، آفرین حبذا احسنت. میدونی چون همشون از این قماشن دیگه، خرقه میالود تنشونه، و احتمالا همشون هم مورد لعن و نفرین یه سری شیخ پاک دامن هستن. مثلا میرفتن رو منبر اینا رو نفرین میکردن، بله به ما اطلاع دادن در فلان خانقاه جمع میشن، بساط شرابخوری به پا میکنن در فلان خرابات، و خداوند لعنت کنه. این بعد اینا به گوش اینا میرسیده، بعد حافظ میومد میگفته حافظ به خود نپوشید عزیز من این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. بسیار خب، 43 دقیقه گذشت، وقت ندارم. الان ساعت دقیقا 10:43 دقیقه است. یه ذره موزیک بشنویم و من موسیقی روزی که زن شدم بیارم. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه، برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح حبوا یا ایها السکارا. ای صاحب کرامت
شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا.
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند،
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند،
گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را.
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشحالنا و اهلا من قبلت العذارا.
هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا.
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. دلبر که در کف او موم است سنگ خارا.
آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. ترکان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را.
حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
امشب هم شبی بود زیاد وقت نداریم، من باید برم. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.